أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض شد که در وضو مواضعی که باید شسته شود از بالا به پایین لازم است که شسته شود و توضیحی در این باب عرض شد که تکرار نمی کنم. در غسل شستن از بالا به پایین واجب نیست، سر و گردن رو می شود به هر صورتی که بخواهیم شستشو بدهیم، از بالا به پایین، از پایین به بالا، به صورت مخلوط و نامنظم، منتها باید همه قسمتها شسته بشه. اثر این کار، اثر این حکم این است که مثلا کسی که ناراحتی داره نسبت به گوشش و آب نباید داخل گوش بره، اینا گاهی برای حمام کردن یه پنبه ای رو چرب میکنن و داخل گوش میکنند که آب داخل گوششون نره. این افراد میتونن غسل کامل انجام بدهند. به چه صورت؟ قبل از این که وارد حمام بشوند دست خودشون رو خیس میکنند، به نیت غسل لاله گوش اون مقداری که دیده میشود، اون قسمت های داخلی واجب نیست، این قسمتی که دیده میشود رو به آرامی خیس میکنند. همین مقدار برای شستشو کافیه، در غسل، در وضو هم کافیه. یه مقداری خیس میکنند، بعد دوست داشتن همون وقتم خوش میکنن که آب داخل گوش نره و اون پنبه چرب رو داخل گوششون میگذارن، وقت وارد حمام میشن، شستشوی عادیشون رو انجام میدن، به هنگام غسل سر و گردن بقیهش رو غسل میدن، بدنشون رو هم بعد از او غسل میدن، غسلشون صحیحه. چون در غسل موالات و پی در پی بودن شستنها هم واجب نیست. اگر حتی بین اون شستشوی اولیه گوش با بقیه شستن سر و گردن اگر فاصله مثلا نیم ساعت یه ساعت هم بیفته، اشکالی ایجاد نمی کنه. فقط باید افراد متذکر باشن که در این فاصله چیزی که عملی که غسل رو باطل می کنه ازشون سر نزنه. این یک نکته در بحث مربوط به غسل. نظیر این مسئله و این مثال اونجایی است که در بدن یه زخمی پدید میاد، زخمی که در حالی که شخص در حمام هست خونش بند نمیاد، باید بیاد بیرون از حمام بعدن بند بیاره این غسل، این زخم رو. فرض بفرمایید که ناحیه ران او یا زانوش مثلا زخمی شده، الان تو حمام خونش بند نمیاد. خب اگه طرف چپ بدنه، این مثالی که میزنم، این مطلبی که میگم دیگه مورد اتفاق نظر فقها هست، سر و گردن رو غسل میده، طرف راست هم میشوید، طرف چپ رو هم میشوید، از قسمتی که زخم هست پایین قسمت زخم پا رو شستشو میده تا پایین، وقتی غسل داد میمونه این قسمت خود زخم. برای اینکه آب از روی این قسمت زخم به پایین نره تا این مسیر رو نجس بکنه، میتونه دست خودش رو روی قسمت زخم محکم بگیره و پایینترش رو هم شستشو بده، بعد بیاد این قسمت رو بلافاصله اگر خشک بکنه دیگه مشکلی نداره، آب دیگه از روی او که حرکت نمیکنه بیاد پایین. میاد بیرون از حمام، این زخم رو کاری میکنه که خونش بند میاد، اونجا رو آب میکشه و غسل میده. چون از بالا به پایین شستن ترتیب نداره، به این ترتیب غسلش به شکل کامل انجام میشه و وظیفهش رو به این ترتیب ادا کرده. خدای متعال به همه ما توفیق شناخت وظائف و عمل به وظائفمون رو مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اما بخش دوم عرایض ما حسب آنچه دیشب به عرض رسوندیم در باب گناه غیبت. گفتیم غیبت به معنی ذکر عیب مخفی برادر یا خواهر ایمانی در غیاب اوست، اینجور تعریف کردن. منظور از ذکر بیان شفاهی نیست، بلکه هر عملی که در او یه نوع تفهیمی باشه به دیگری ما بفهمونیم ولو با نوشته باشه، یا اگر با زبانه به صورت صریح نباشد، به صورت کنایی باشه، یا ما کاری رو انجام بدیم که عیب مخفی کسی آشکار بشه به هر صورت، مثل اینکه عیب او اینجا رو برگه نوشته شده و دیگری هم اینجا ایستاده، من این برگه یه مثلا کتابی روی او، این کتابو بردارم در معرض دید او قرار بدم، این میشه غیبت. زبان من حرکتی نمیکنه ولی تفهیم میکنه. دقت بشود که گاهی در این تفهیم قصد تفهیم هست، گاهی قصد تفهیم نیست، ولی طرف مقابل از عمل ما عیب مخفی مؤمن رو میفهمه. قصد چه باشد چه نباشد بازم غیبت محقق میشه. من منظورم این نبود که دیگری عیب رو بفهمه، اما اگه میدانم که کاری که میکنم دیگری میفهمد، اگر این چنین است من نباید اون کار رو انجام بدم. مثل همین مثالی که گفتم، من اگر میخوام این کتاب رو جابجا کنم در حالی که عیب مخفی کسی رو نوشتم یا نوشته اند روی این برگه، اگه میخوام جابجا بکنم و دیگری میبینه، باید به نحوی جابجا کنم که او نبیند این نوشته را، وگرنه با اینکه من قصد تفهیم ندارم اما عمل من میفهماند به او، این یه نوع غیبت. اونجایی هم که قصد تفهیم دارم که خوب روشنه. پس تفهیم اگر محقق بشه به با زبان، با عمل، با نوشته، قصدشو داشته باشه، قصدشو نداشته باشه، بازم میشه غیبت. نکته دیگر اینه که من ممکنه قصد تفهیم داشته باشم یا نداشته باشم، ولی در این قصد تفهیم قصدم این نیست که آبروی طرف رو ببرم، قصدم این نیست. گاهی از دیگری ما غیبت میکنیم و میخوایم که هتک او کنیم، میخوایم آبروش رو ببریم، میخوایم پیش دیگران او رو یه مقدار بی آبرو کنیم، میخوایم موقعیت او رو در نظر دیگران کاهش بدیم. گاهی این قصد ما، گاهی قصدمون این نیست. مثلا کجا قصدمون این نیست؟ حتی ممکنه گاهی قصدمون خیر باشه، کسی داره مشرف میشه به زیارت حضرت رضا علیه السلام، شما بهش بگی فلانی رو دعا کن چون آدم کاهل نمازی شده، دعا کن خدا بهش توفیق توبه بده. قصد شما در این بیان چیه؟ اتفاقا رسوندن خیر است به او، ولی این بیان شما عیب مخفی او را آشکار کرده، این میشه غیبت و جایز نیست. ممکنه قصد آبرو ریزی طرف باشه، ممکنه نباشه. اگر قصد آبرو بردن باشد گناهش مضاعفه، یعنی با یه تیر دو نشون زده طرف، هم معصیت غیبت رو انجام داده، هم معصیت هتک مؤمن رو انجام داده. چون مؤمن احترام داره. شما اگه تو خیابون، حالا مناسبت دارم عرض میکنم، اگه تو خیابون یک کسی دارید رانندگی میکنید پیچید جلوتون، از این حرفایی که گاهی افراد سرشون شیشه میارن بیرون به طرف مقابل میگن، اگر الفاظ رکیک داشته باشه هم معصیت فحش من القول رو داره، هم معصیت هتک رو داره، اهانت رو داره. اگرم نداشته باشه این رو، حتی به طرف بگه چقدر نفهمی، درست؟ من دیگه بقیه شو نمیگم الفاظی که به کار میبرن، حتی بگه نفهم، اگر این رو بگوید اهانت کرده و اهانت به مؤمن جایز نیست. اهانت به مؤمن جایز نیست. در غیبت اگر قصد اهانت کند و عیب مخفی مؤمن را آشکار کند و تفهیم کند، اینجا معصیت دوبل انجام داده، دو برابر. اگر نه این قصد رو نداره، فقط بخواد قصه بگه، داره صحبت بکنه، ولی حواسش هست که عیب مخفی مؤمن رو داره بیان میکنه، قصد اهانت هم نداره، ولی در اینجا معصیت غیبت رو داره انجام میده، حتی اگر قصد خیر و نیکی کردن به طرف مقابل هم داشته باشد، مثل مثال دعا کردن، باز هم اینجا گناه و معصیت غیبت محقق شده است. این در مورد ذکر عیب، در مورد کلمه ذکر. اما منظور از عیب و مخفی و مؤمن و غیاب اینها چیه؟ انشاءالله اگر عمری و توفیقی باشد برای شبهای آینده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید و پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب عرض کردیم که ما بحثی رو در بخش سوم عرایزمون پیرامون عزاداری و مصادیق عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار میدیم و سوالات و ابهامات و احیانا اشکالات و بعضی از شبهاتی که در ذهن بعضی از افراد رو به خودش مشغول کرده، او رو انشالله به مرور طرح میکنیم و اگر خدا توفیق بده پاسخ میدیم. در مقدمه بحث باید عرض بکنم که مصادیق عزاداری متعدده. این مصادیق به دو دسته قابل تقسیمه. دسته اول از مصادیق عزاداری مواردی است که خود ائمه علیهم السلام نسبت به اونها توصیه دارند، مثل حزن، مثل بکا، بازم داره ابکا، مثلا گریاندن، تباکی که بعد معنیشو ببینیم چیه تباکی. حتی بر اساس بعضی از روایات پوشیدن لباس سیاه روایت داره که بحثشو خواهم کرد انشاءالله. یه موارد دیگری هم در مصادیق عزاداری هست که در روایات ائمه علیهم السلام مطرح نشده، البته منعی هم از او نیست، مثل سینه زنی، مثل زنجیر زنی. اینها بعضیش در بعضی از مناطق به صورت خاصه، یه جاهایی سنگ میزنن، سنگ زنی دارن، تو بعضی از مناطق وارد آتش میشن، تو بعضی از مناطق هند این چنینه. و عجیب اینه که کسانی که وارد آتش میشن پاشون که نمیسوزه هیچ، موی روی پاشون هم حتی حالت کز کرده و سوخته پیدا نمیکنه. در یک کتابی است به نام ارمغان هندو پاک، من دانش آموز بودم اگه اشتباه نکنم این کتاب رو خوندم. نویسنده کتاب همین 4-5 سال پیش مرحوم شد. مرد عادلی بود، آدم راستگویی بود و از علمای قوم هم بود. ایشون یک کتابی به نام ارمغان هندو پاک نوشته بود، یه سفری به هندوستان و پاکستان کرده بود و چیزهای جالبی که در این سفر دیده بود اونا رو در یه جایی نوشته بود، خاطرات سفرش رو. منتها دیگه خاطرش اینجوری نبود که صبح از کجا با چه وسیله حرکت کردیم که وارد شدیم، اینجوری نبود. چیزایی که بیشتر به درد بخوره برای دیگران بود رو نوشته بود. الان خاطرم نیست که در هندوستان بود یا در پاکستان، گمانم اینی که در هندوستان گفت این قضیه وجود داره که وارد آتش میشن، یا آتشی که خیلی از افراد هم علاقمندن که در اون آتش وارد بشن، ثبت نام میکنن، قرعه کشی میکنن، خلاصه تعداد خاصی رو فقط اجازه میدن که اینا وارد آتش بشن. یه جایی رو عرض به حضورتون که مشخص میکنن، یه فاصله نسبتاً طولانی که پر از زغالهای کاملاً گل انداخته، اونجا افراد از اون طرف وارد میشن بدون اینکه بدوند، خیلی با آرامش هم رد میشن، میان از اون سر میرن بیرون. افرادی هم که ثبت نام میکنن هم خودشون میان، هم دست زن و بچه‌شون میگیرن، همه جوراب هم پاشون نیست، همه با پای برهنه میان و میرن. و تا به حال دیده نشده که کسی پاش بسوزه یا حتی موی پاش تغییر پیدا کنه. آخرم این آتش رو با شیر خاموش میکنن و دودی که متصاعد میشه هر ساله، اون طور که اونجا بود، هر ساله رو آسمان به صورت مشهود نام حسین علیه السلام نوشته میشه. خب این یه عزاداری مخصوص اونجاست، در روایات ما ذکر نشده. تو سینه زدن، تو سر زدن و همخوانی ها کردن، اینها مصادیق عزاداری است، ولی توی روایات بهش اشاره نشده، البته منعی هم از او به صورت خاص نیامده. ما میخوایم این مصادیق رو بررسی کنیم، نسبت به بعضی از اینها اشکالات خاصی مطرح میکنن. ما دونه دونه اینا رو اولا توضیح بدیم، بعد هم ببینیم چه اشکالاتی بهش میکنن، آیا این اشکالات موجهی است یا ناموجه. اولین مصداقی که در روایات ماست، من به ترتیب از پایین میگم میرم بالا، که در روایات ما هست در دسته اول، حزن. حزن یه فرقی داره با خوف. خوف نگرانی و ترس و قصه‌ای که انسان نسبت به حادثه‌ای که در آینده ممکنه اتفاق بیفته میگن. خوف نسبت به حادثه‌ای که در آینده ممکنه پیش بیاد که ناخوشایند بشه، برای اونجا میگن خوف. حزن فرقش با خوف در اینه که نسبت به چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده، حالت تأسف خوردن داره که چیزی را از دست داده. قرآن هم میفرماید لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، چیزی که از دستتون رفته شما محزونش نباشید، قصه‌شو نخورید. خب ما در فارسی کلمه قصه به کار میبریم و غم به کار میبریم، اینا نسبت به گذشته و آینده یکسان نیست که استفاده میشه، اما در عرب اینا تفکیک میشه، خوف داریم و حزن داریم. در مورد حزن ما روایات فراوانی داریم که حزن نسبت به اهل بیت علیهم السلام مطلوبه، دستور دادن که اینجوری باشه، برای ثواب معین کردن، یا خود ائمه این چنین رفتار کردن. حزنی رو هم دوست دارن که ظاهر بشه در عمل، المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، مؤمن گشاده روز. معنی بشره فی وجهه این نیست که مؤمن یه مش جوک همیشه تو جیبش آماده داره، هر جا که میرسه بلافاصله خرج میکنه، یا یه آدمی که قهقه مستانه میزنه، خنده ها و یه غریب و عجیب میکنه. نه نه، این منظور از بشر وجه این نیست. بشر وجه یعنی وقتی که مواجه میشه با کسی با گشاده رویی با او مواجه میشه، یه جوری تلخ برخورد نکنی، سرد برخورد نکنی، این معنی بشر وجه. بعضیا با غریبه ها بشر وجه دارن، با نزدیکانشون نه، میاد تو خونه سلام، هیچ غیر از سلام هیچ نمی، یا احوال پرسی خیلی سرد میکنه با افراد خونه، حالا آقایون یا خانما فرق نمیکنه. بعضیا با دیدن بچهشون، با دیدن همسرشون، با دیدن برادرشون، پدرشون، مادرشون، قیافشون تغییر میکنه، اینو بهش میگن بشر وجه. درست شد؟ المؤمن بشره فی وجهه، اگرچه در قلب حزنم داره، منتها حزن نسبت به اهل بیت علیهم السلام توصیه این است که آشکارم بشه، آشکار بشه به هر درجه ایش. من بعضی از روایات رو میخونم. ما روایات زیاد داریم که علامت شیعه اینه که با خوشحالی ائمه خوشحال میشن، با حزنشون محزون. یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، اصلا علامت شیعه اینه. فرمود خدای متعال ما رو انتخاب کرد با علم احاطی که به تعبیر مشهور هست نسبت به عالم خلقت روی زمین، خدای متعال با علم احاطی که داشت ما رو انتخاب کرد و شیعیانی برای ما. علامتشون چیه؟ یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. الان تو این مجلس من نمیتونم یفرحون لفرحنا رو معنی کنم، من یفرحون لفرحنا این نیست، و اشتباه بعضی میفهمن که فکر میکنن معنیش اینه که ما نیمه شعبان یا مثلا 17 ربیع یا 13 رجب یا ولادت سایر معصومین علیهم السلام باید ما جای دنبک کار ببریم، شروع کنیم به شادی های مرسوم. به این معانی نیست، این موضوع بحث من الان نیست، جزو چیزایی است که میشه وقت دیگه ای پیگیری کرد. من بحثم الان حزن، یحزنون لحزننا. شیعیان ما با محزون شدن ما محزون میشن. این روایت نشون میده که علامت شیعه اینی که با حزن اهل بیت محزون میشن. این یه نوع توصیه است. روایت دیگه فرمود یبن شبیب، همون روایتی که دیشب خوندم و عرض شد که روایت بلندی است از امام هشتم علیه السلام، فرمود انسرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان فحزن لحب. اگر دوست داری که با ما باشی در بالاترین درجات در بهشت، نه تنها تو بهشت باشی، آخه بهشت مناطقی داره، بعضی از جاها خوشن مردم یه عده، اما تو بهشت بعضیا نعمت معیت با ائمه علیه السلام هم خدا بهشون میده، هم خوشند هم همراهند با این بزرگواران. فرصت نیست که بگیم خود این معیت ها چه آثار عجیب و غریب اونجا داره و انسان از چه نعمت هایی به همین جهت برخوردار میشه به اذن خدا. اگه دوست داری با ما تو اون بالاترین درجات بهشت معیتم پیدا بکنی، چه بکن؟ فحزن لحزننا و فرح لفرحنا، شادی و حزن خودت رو با ما تنظیم کن. درست، شادی و حزن تو با ما تنظیم کن. من یه چیزی تو پرانتز بگم، این فرح میترسم بعضی ها خود ذهنشون بره جای دیگه. اگر یه بی نماز و نماز خون کردی، امام زمان خیلی خوشحال میشه، وقت وفرح لفرح. درست، خوشحالیت به این باشه. اگر یه از خدا رمیده ای رو تونستی با سخنت، با عملت، با فعالیتت برگردونی به مسیر خدا، خوشحال باشه، چون اینجا خوشحال میشه. خب ادامه ندم، اون قسمت فحزن لحزننا رو بگم. فحزن لحزننا، به خاطر حزن ما محزون باش، این توصیه مؤکدی است برای این مسئله. روایت سوم از امام صادق علیه السلام بخونم که راوی وقتی این روایت رو نقل کرد گفت یجب ان یکتب هذا الحدیث بالذهب، ارزش داره که این حدیث رو با طلا بنویسند، قاب کنند با طلا. چی؟ نفس المحموم لظلمنا تسبیحون. عبارات یه خود گای مختلفه ولی همین مضمونه. و همه لنا عباده و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله. کسی که قصه داره واسه ما، همین که نفس میکشه، ثواب چی رو مینویسن براش؟ تسبیح رو. قصه دار، قصه دار زینب کبراس که او رو به اسارت برد، قصه دار بچه های امام حسینه که مورد جسارت واقع شدن، قصه دار خود امام حسینه. نفس این آدم تسبیحه مادامی که این قصه رو داره. و هم محول نا عباده، محموم یعنی قصه دار، و خود اون قصه هم عبادت خداست. هم محول نا عباده، قصه ما رو داره میخوره، نفس که میکشه هیچ یه ثواب داره، خود این که این در قلبش هست عبادت. خدا دوست داره این حزنم ظاهر بشه. روایاتی داریم، راوی میگه یه کسی روز سر صبح میامد پیش امام صادق علیه السلام، نام جدش امام حسین رو می برد، آثار حزن و اندوه بر امام صادق ظاهر بود، تا پایان روز معلوم بود ازت قصه داره. صبح، نه فقط ده محرم، نه ایام عاشورا، همه وقت اینجوری بود. نام امام حسین یه حزن این چنینی در امام صادق علیه السلام پدید می آورد. خدا دوست داره این حزن ظاهر بشه، نه هم غم ظاهر بشه. گفتیم حزن به معنی چیه؟ تأسف نسبت به گذشته است. از همین جا میشه فهمید که بعضی از اشکالایی که بعضی میگیرن اصلا موضوع رو درست درک نکردن. حزن نسبت به این که این بزرگوار، این حجت خدا که خدا میخواست زمین به وجود او متبرک باشد، نور او جهان رو روشن کنه، مردم از وجود او استفاده کنن، این بزرگوار برچیده شد به ساعت وجود جسمانیش از روی زمین و اون برکات از بین رفت. این حزن و اندوه نسبت به این قضیه است که خودش عبادت خداست و همه لنا عباده. ما عبادت بودن کارا رو خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم. خیلی از چیزا عبادت ما تشخیص نمیدیم. شما وقتی بری حج، یکی از عبادت ها اینه که باید 7 سنگ برداری روز 10 بری دیوار بزنی، رمی جمرات دیگه، بله؟ رمی جمره عقبه از روز 10 باید رمی کن، 7 بزن، باید هم حتما بخوره به دیوار. فرداش باید 3 جمره رو، یکی 7 رمی کنی، پس فرداش هم همینجور. این عبادته. اگه به قصد بندگی خدا انجام ندی، معصیت کردی. عبادت خدا چیه؟ بین 2 کوراد را بری، سعی صف و مروه، اینه دیگه. ولی عبادت خدا چیه؟ دور 4 دیواری باید چیه؟ بگردی، اسمش طواف. چرا عبادت شده؟ چون خدا گفته این عبادت، یا در کتاب خودش یا به زبان پیغمبر که حجتش باشه. آیا قصه دار بودن برای امام حسین عبادت یا نه؟ این روایت که به سند معتبر نقل شده فرمود همه لنا عبادت، همین که قصه داری عبادت داری میکنی. خب ممکنه کسی به که قصه دار شدن یه امر خیلی اختیاری نیست. یه سوال مقدماتی بگم، تا بعد یه سوال دیگر رو طرح کنم. یه کسی ممکنه بگه آقا قصه دار شدن فرمایشی که نیست، و بعضی قصه شون نمیان، بعضی هم قصه دارن، این چجوری میشه که عبادت بشه؟ جوابش اینه که بعضی از کارها رو اگه بکنی قصه دار میشی. اون چیزایی که خودش اختیاری نیست ولی مقدماتش اختیاریه، وقتی به خودش امر میکنن یعنی به مقدماتش امر میکنن. میگن بدان. بدان یعنی چی؟ دانستن یه چیزی که اختیاری شما نیست، ولی خوندنش در اختیار شماست که بری بخونی، بپرسی، سوال کنی، پیگیری کنی که بعد میانجام به دانستن. دوست داشته باش، محبت داشتن به خدا و اولیاء خدا مورد توصیه است. محبت مقدماتش اختیاریه. اگه بری زیارت، اگر نام اونها رو به تجلیل ببری، اگر در مراسم اونها شرکت کنی، اگر به نام اونها بیای خدمت کنی، اگه براشون کار بکنی، این کارا رو بکنی، محبت در دلت قرار میگیره. اگه نباشه، اگر هم باشه، این کارها موجب افزایش محبته. و بالعکسش موجب کاهش و کاسته شدن از اون محبته. درسته؟ میگن دوست داشته باش، دشمنان خدا رو دشمن بدار، بغض داشته باش. یعنی چی آقا؟ وقتی متائن اونها، کسافتکاریشون رو، ظلمشون رو بشنوی، بگی، دل بدی، توجه کنی، اونها رو لعن کنی، اگر این چنین بشه، این منشأ بغض در قلب میشه. خوب فهمیدی؟ اون اموری که خودش اختیاری نیست ولی مقدماتش اختیاریه، وقتی امر میکنن بهش، یعنی اون مقدمات رو برو فراهم کن. میگن آقا دوستی با نامحرم نکن، دوست نداشته باش. پسره میگه خب من دوست دارم دیگه، نمیشه بگیم دوست نداشته باش. یعنی چی؟ یعنی همون کاره که کردی که منشأ محبت شده نباید میکردی، حالا عکسشو انجام بده، میبینی محبت میره بیرون. ولی وقتی حرف بزنی با کسی، به او نزدیک بشی، به او گفتگو کنی، با او مراوده داشته بشی، به صورت طبیعی انس محبت آوره. هرچه از دیده رود از دل رود. وقتی نبینی، وقتی قطع کنی رابطه رو، رفته رفته این محبت چیه؟ از بین میره. دوست داشته باش به اون معناست، دوست نداشته باشم به این معناست. به مقدماتش امر میکنن، از مقدماتش نهی میکنن. شما اینو میبینید، اونایی که بیشتر ملتزمن به زیارت امام حسین علیه السلام، بیشتر میرن به زیارت حضرت، بیشتر حضرت رو دوست دارن. خیلی طبیعیه، خیلی طبیعی. میخوای محبتت زیاد شه، برو زیارت امام حسین. میخوای قصه‌دار امام حسین بشی، مصائب اون حضرت رو به صورت جدی بشنو، همون کاری که گفتن بکن، همون کارو بکن. بعد مدتی میبینی واقعا قلب تو در یه حاله ای از حزن فرو رفته، واقعا قلبت محزونه. فرمود فرزند شبیب، یبن شبیب، انسر رک انتکون معنا فی درجات العلا من الجنان فحزن لحزننا وفرح لفرحنا. دوست داری با ما باشی در اون درجات بالا، بلکه بالاترین درجات بهشت، میخوای با ما همراه باشی، حزن داشته باش به خاطر اون چیزی که ما رو محزون میکنه. خب مقدماتش رو طی کنی به اونجا میرسی. خب عرضم برای امشب تمام. یه سوال دیگری در مورد بحث حزنه که انشالله باشه برای فردا شب که روشن کنیم که حزن هیچ منافاتی نداره با این که آدم هم حزن داشته باشه، هم ابراز کنه، و هم در این حال یه آدم متعادل و نرمالی باشه. از نرمال بودن آدم خارج نمیشه. خب عرضم برای امشب تمام. کاروان سید و شهدا آخرین شبیه که داره تو بیابون حرکت میکنه. لشکر هور سایه به سایه حضرت رو تعقیب میکنه. وقتی هور رسید به امام حسین، بالاخره با هم توافق کردن که حضرت نه به مکه برگرده، نه به سوی کوفه بره، بلکه یه مسیر دیگری رو طی کنه که به کوفه هم نینجامه. حضرت راهی رو انتخاب کردن، آمدند و آمدند. اما مثل فردا رسیدن به یه نقطه‌ای، بر حسب مقاتل مرکب امام حسین علیه السلام از حرکت باز ایستاد. حضرت هرچه هی زدن به این حیوان، حیوان حرکت نکرد. گاهی میشه حیوانات وسط رو رفتن وای میسن، دیگه هم را نمیره، خسته میشن چه میشه. حضرت پیاده شدن، حیوان دیگه یه سوار شدن، به او هی زدن، او هم نرفت. سوم چهارم نقل شده تا 7 حیوان حضرت عوض کردن، ولی حیوان حرکت نمی کرد. بالاخره امام حسین رسیده به اونجا که باید برسه. خدا حضرت هم می داند، ولی باید اهمیت داستان روشن بشه. در کل تاریخ معلوم شه کربلا یه جای خاصیه، از ابتدا جای خاصی بود. حضرت پرسید که به این سرزمین چه میگن؟ بعضی گفتن اسم اینجا غازریه است، بعضی گفتن نینواست، بعضی گفتن شاطئ الفرات. گفتن یه پیرمردی و امام حسین علیه السلام عرض کرد یقال لها کربلا. تا نام کربلا رو حضرت شنید فتنفس از ساعت ها. یه نفس بلند و آه سردی کشید حضرت، عرض داشت اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. بعد رو کرد به اصحابشون، حضرت فرمود انزلو ها هنا مناخ و رکابنا و محط و رحالنا و مسفک و دماءنا و مذبح و اطفالنا. پیاده شوید، اینجا همون جاییست که ما باید خیمه و خرگاه بپا کنیم، این همون جاییست که ما به شهادت خواهیم رسید، این همون جاییست که بچه های ما رو سر خواهند برید و خواهند کن. این کاروان فرود آمد، خیمه و خرگاه ها رو بپا کردن. دوم محرمه، خانم زینب کبرا میخواد پیاده شه. شما شتر رو سوار نشدید و پیاده نشدید. شتر غیر از اسب و بقیه حیواناته، تنها کسی نمیتونه سوار شه، باید یک کسی رکابی بگیره، زانو رو نگه داره. اون کسی که میخواد سوار شه پا روی زانوی او بگذاره، شترم بعد سوار بشه. این شتر رو وقتی که میخواد پیاده شه باید باز اول بخوابونن، کسی زانو بگیری تا بعد او پیاده شه. وگرنه برای مردها یه مقدار ساده است، برای خانمها خیلی دشوار سوار شدن پیاده شدن. زینب کبرا میخواد پیاده شه، علی القاعده برادران اومدن، برادرزاده ها اومدن. این خانم جلیل القدر رو این چنین پیاده کنن با ادب و احترام، هدایت کنن درون خیمه هایی که به پا کردند. این صحنه ورود زینب کبراست به صحرای کربلا. اما 9 روز بعد، روز 11 زینب کبرا میخواد از صحرای کربلا. شتران بی جهازی را آوردند، زینب کبرا یکایک خانمها رو سوار کرده، زین العابدین علیه السلام را هم با زنجیر بستند پای مبارکش رو زیر شتر. اما زینب کبرا تنها مونده، میخواد سوار شتر بشه، یه نگاه به این سمت کنه، یه نگاه به اون سمت، هیچ محرمی رو پیدا نمی کنه. نگاه کنه به سمت گودال، صدا بزند محرم زینب رسیده وقت سواری، بر شتر من نه محمل و نه اماری، یا تو جاخیز یا که قاسم و اکبر، یا که بلشگر بگو روند کنار.